من أوليائك.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شبتون بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. عتبات عالیات آماده برگزاری جشن‌های میلاد مولود کعبه. شهرهای مختلف عراق از جمله بارگاه‌های نورانی اهل بیت در این کشور این روزها در تکاپوی برگزاری جشن‌های میلاد حضرت علی علیه السلام هستند. خادمان حرم مطهر علوی ذریح مطهر این امام حمام را گلارایی و آذین بندی کردند. همچنین عتبه مقدس علوی با عنوان هفته مولود کعبه در نجف اشرف اقدام به برگزاری برنامه متنوع فرهنگی اجتماعی کرده است. امروز همچنین به مناسبت سالروز میلاد امام جواد علیه السلام بارگاه منور اهل بیت در عراق شاهد برگزاری مراسم های جشن و سرور بود. همچنین کیکی به طول 200 متر به همت دوستداران اهل بیت از شهرهای مختلف ایران به ویژه مشهد و اصفهان آماده شده بود. در کاظمین بین زائران امام کاظم و امام جواد علیهم السلام توزیع شد. برگزاری جشن‌های میلاد حضرت علی علیه السلام در بیش از 10 کشور جهان همزمان با نزدیک شدن به ایام فرخنده میلاد حضرت علی علیه السلام و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، بنیاد بین‌المللی قدیر از تدارک و اجرای برنامه‌های جامعه گرامی داشت در بیش از 10 کشور جهان خبر داد. آقای راشد دبیر کمیته بین‌المللی بنیاد قدیر گفت این جشن‌ها در کشورهای عراق، هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، تایلند، کشورهای آفریقایی و همچنین برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند، ایتالیا، اتریش و سوئد برگزار می‌شود. مسجد تاریخی اردو در استان سامسون ترکیه با گذشت 650 سال از ساخت آن همچنان استوار و پابرجاست. بنایی شگفت‌انگیز که بدون استفاده از حتی یک میخ ساخته شده و امروز به نمادی از هنر معماری سنتی تبدیل شده است.
مسجدی در شمال ترکیه که هرچند مساحت چندانی ندارد و معماری چشم نوازی در آن دیده نمی شود، اما سالانه افراد بسیاری از آن دیدن می کنند. مسجد چوبی که بدون استفاده ی حتی یک میخ ساخته شده است. شیخ محمد، امام جماعت مسجد اردو:
در مسجد قدیمی روستای اردو هیچ گونه وسیله برقی وجود نداره. این مسجد چوبی از قدمت 650 ساله برخورداره و بدون حتی یک میخ با معماری شگفت‌انگیزی با کنار هم قرار دادن هنرمندانه چوبها ساخته شده و مردم روستا هر روز اینجا نماز میخونند.
این مسجد به جامانده از دوران سلطنت سلجوقیان و دوره حاکمی به نام تاج الدین اوغلو در استان سامسون ترکیه است. مسجدی که به لحاظ معماری ویژه‌ای که دارد مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. حسین دوندار، کارشناس هنری:
650 سالی به جامعه سونوشتا
مسجد چوبی روستای اردو 650 سال پیش ساخته شده و نماد ایمان و عبادت مردمان این منطقه است. البته باید بگم که این مسجد تاریخی و محوطه اطراف آن به خاطر عدم توجه لازم از سالها پیش به صورت متروک در آمده بود. در مرحله اول با همکاری اداره اوقاف موضوع بازسازی آن مطرح شد و سپس مرحله اجرا در آمد.
ترکیه از جمله کشورهای اسلامی است که مساجد کهن و زیبای فراوانی دارد. از مسجد بزرگ هیا صوفیه در شهر استانبول گرفته تا مسجدی چوبی و 650 ساله در شمال این کشور. با این وجود بسیاری از کارشناسان ترک معتقدند حمایت‌های کافی از مساجد تاریخی ترکیه از سوی دولت این کشور صورت نمی‌گیرد.
همایش بین المللی اندیشه های فقهی مقام معظم رهبری اسفند سال آینده در قم برگزار می شود. مبانی فقهی حکومت اسلامی، اجتهاد و تجدید نظر در موضوعات معاصر با توجه به 100 سالگی باز تأسیس حوزه علمیه قم از جمله محورهای همایش اعلام شده است.
همایش بین المللی اندیشه های فقهی مقام معظم رهبری از سوی جامعت المصطفی برگزار می شود. حجت الاسلام ابوالحسینی دبیر علمی همایش:
این همایش حدود 13 محور داره و 7 کمیسیون داره. کمیسیوناش هم مبانی فقهی حکومت اسلامی، اجتهاد و تجدید نظر، فقه پزشکی، فقه مقاومت و جهاد و غیره هست. حدود 20 مرکز همکار تا کنون اعلام همکاری کردن از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های متنوع داخل و خارج. شما می‌دونید المصطفی حدود 39 نمایندگی در خارج از کشور داره، از قبیل مسکو، اندونزی، تانزانیا، عراق، لبنان، کشورهای آفریقایی مثل کنگو، مالی و آفریقای جنوبی، برخی از کشورهای همسایه مثل پاکستان، افغانستان و هندوستان. اینا همکاری‌های جدی با ما خواهند داشت.
پژوهشگران می توانند مقالات و پژوهش‌های خود را به 4 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و سندی تا پایان آبان ماه سال آینده به دبیرخانه این همایش در جامعت المصطفی العالمیه ارسال کنند.
ادامه خبرها. سقوط تاریخی نرخ رشد جمعیت در سرزمین‌های اشغالی. گزارش مرکز تابع رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در سال جاری میلادی نخستین بار به کمتر از 1% می‌رسد و همزمان با پیر شدن جامعه و منفی شدن تراز مهاجرتی نشانه‌های یک تغییر عمیق جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی نمایان شده است. طبق گزارش این مرکز، رژیم صهیونیستی در طول تاریخ خود تنها 2 بار در سالهای 1981 و 1983 کاهش رشد به زیر 1.5% را تجربه کرده بود. بر اساس داده‌های تاب، نرخ رشد جمعیت رژیم صهیونیستی اکنون به 0.9% رسیده و این رقم کمتر از نصف میانگین رشد سالانه در دهه گذشته است. و اما در حالی که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل نکرده، محافلی در لبنان بر طبل خلع سلاح میکوبند. این در حالی است که دبیر کل حزب الله تاکید کرد خلع سلاح مقاومت طرح آمریکایی صهیونیستی است که در آن صورت لبنان عملا بی دفاع میشود.
جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، در آستانه سال نو میلادی گفته شبح جنگ از کشور دور شده است. این در حالی است که حملات و نقض‌های آتش بس روزانه ادامه دارد. از خروج اشغالگران از بعضی مناطق اشغالی خبری نیست و هیچ کدام از 21 اسیر لبنانی آزاد نشدند. در چنین شرایطی نواف سلام نخست وزیر از آمادگی برای انحصار سلاح در شمال رود لیتانی گفته.
صلاحیت رئیس حکومت
متاسفانه برخی مواضع شخصی خود را موضع کل دولت می دانند. این مسئله نیاز به قانون دارد.
در این میان برخی محافل هم به دیدار نتانیاهو و ترامپ چشم دوختند. دبیر کل حزب الله هم برای چندمین بار بر توجه به 3 ضلع میهن، ارتش و مقاومت تاکید و ماجرای سوریه را یادآوری کرده.
سوریه شکست خورد چون مقاومتی وجود نداشت، اما لبنان مقابل اشغالگران پیروز شد چون اینجا مقاومت ایستاده است.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرده خلع سلاح مقاومت به معنای بیدفاع کردن لبنانه، موضوعی که حزب الله هرگز زیر بار اون نمیره. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رژیم صهیونیستی اعلام کرد در سال میلادی جدید از فعالیت برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در غزه جلوگیری می‌کند. سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داد تعلیق فعالیت این نهاد و 24 سازمان انسان دوستانه بین المللی باعث می شود هزاران بیمار و مجروح فلسطینی در غزه دسترسی خود به مراقبت های پزشکی اساسی را از دست بدهند. صهیونیست ها روز دوشنبه هم قانونی علیه نهاد امداد رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی تصویب کرد که آب، برق، سوخت و ارتباطات این نهاد را قطع می کند. طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه در یک ماه گذشته 28 فلسطینی از جمله 7 کودک بر اثر سرما به شهادت رسیدند. احتمال اعزام نیروهای نظامی پاکستان به غزه به موضوع داغ سیاسی و رسانه‌ای این روزهای پاکستان تبدیل شده است. بسیاری از علمای این کشور هشدار داده‌اند چون این اقدامی بدون شفافیت می‌تواند به وحدت جهان اسلام آسیب بزند و احساسات مسلمانان را جریحه دار کند.
پاکستان این روزها با یک بحث داغ سیاسی و رسانه‌ای روبروست. احتمال اعزام نیروهای نظامی این کشور به غزه در قالب یک نیروی بین المللی. در همین رابطه معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان محمد اسحاق دار اعلام کرده که اسلام آباد آماده بررسی مشارکت در یک نیروی بین المللی برای برقراری صلح در غزه است، اما به یک شرط روشن. او تاکید کرده که پاکستان هرگز در موضوع خلع سلاح یا تضعیف حماس دخالت نخواهد کرد و هدف احتمالی این حضور تنها دفاع از مردم فلسطین خواهد بود.
این موضوع بسیار حساسی است. به همین دلیل ما همیشه در ملاقات‌ها و گفتگوهایمان کلمه صلح‌بانی را مطرح کرده‌ایم. ما علناً اعلام کرده‌ایم که پاکستان در صورت ایفای نقش در زمینه صلح‌بانی و عدم خلع سلاح حماس نیروهای خود را به فلسطین اعزام خواهد کرد.
با این حال این اظهارات با موجی از مخالفت‌ها در داخل پاکستان روبرو شده است. احزاب سیاسی، علما و گروه‌های مذهبی مختلف نسبت به اعزام نیرو به غزه ابراز نگرانی کردند.
ارتش ما نباید با حضور خود موجب خلع سلاح حماس و موجب تقویت سربازان صهیونیستی شود. در صورت بروز چنین وضعیتی مردم در مقابل این اقدام سکوت نخواهند کرد، زیرا مردم پاکستان از روز اول حامی فلسطین هستند و خواهند بود.
بسیاری از علما هشدار دادند که چنین اقدامی بدون شفافیت میتواند به وحدت جهان اسلام آسیب بزند و احساسات مسلمانان را جریحه دار کند.
علمای پاکستانی از دولت میخواهند که از اعزام نیروهای مسلح کشور به فلسطین برای خلع سلاح حماس جلوگیری کنند. مردم پاکستان هرگز اقدامی را که موجب آسیب دیدن آرمان فلسطین شود نخواهند پذیرفت.
در همین حال شماری از گروه‌های سیاسی و مذهبی تأکید کردند که هر گونه حضور نظامی نباید به بهانه‌ای برای دخالت در امور فلسطین و یا تضعیف مقاومت تبدیل شود. موضوع اعزام نیرو به غزه هم اکنون یکی از موضوعات حساس سیاست خارجی پاکستان تبدیل شده است، موضوعی که دولت میگوید تصمیم نهایی درباره آن پس از مشورت گسترده سیاسی در سطح کشور اتخاذ خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و هلال احمر فلسطین اعلام کرد در گرش صهیونیست‌ها به شهرکی در جنوب جنین در کرانه باختری و تیراندازی به سوی فلسطینی‌ها 4 نفر زخمی شدند. 2 نفر از مجروحان سالخورده هستند. صهیونیست‌ها همچنین در جریان یورش به جنین تا نابلس و تولکرم چند فلسطینی را بازداشت کردند. منابع محلی هم از تخریب چند خانه در اردوگاه نورشمس خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی هم در گزارشی از آن کرد در سال 2025 7400 فلسطینی را بازداشت و 230 فلسطینی را به شهادت رسانده است. به اطلاع شما از آن می رسانم فردا پنجشنبه 11 دی ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر است با 11 رجب المرجب 1447 هجری قمری و اول ژانویه 2026 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:25 دقیقه، از آن صبح فردا 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 7:13 دقیقه خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون آرام. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم بخونم گفت اگه خسته نمیشی بخونم من بس شما میمیرم آقا جان به علی قسم نامردا دروغ میگن ما جانم مال شما ای میهن خدای ایران کربلای ایران ذوالفقار ایران عاشورایی ای میهن خدای ایران کربلای ایران ذوالفقار ایران عاشورایی ای میهن خدای صحنه امام رضای ایران ذوالفقار ایران عاشورایی در روح توی تو خانه من در روح و جان من میمانی ای وطن توی تو هستی هرم توی تو خانه ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان ای دل و جان ای میهن خدای صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار ایران عاشورایی ای میهن خدای خاکت آغشته شد با بوی کربلا توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا ای معراج ما ای آسمانت خط سرخ شهدا هستی ما نظر تو بادام ای دست مردمان تو در دست خدا مهد وفا تو سر بلند و پیروز در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی در روح و جان من میمانی ای وطن در روح و جان من میمانی ای وطن توی توی تو هستی هرم توی تو خانه من ایران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و شورایی، تو سر بلند و پیروز در کل عالم اینی، تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی. یا حسین یا حسین یا حسین.
وطن واژه عجیبیه، پر از معنی و مفهوم عمیق و ریشه دار، سرشار از اصالت و زیبایی. مگه ایرانی مسلمون و آزاده میتونه تحمل کنه که به این خاک زرخیز تجاوز بشه؟ در طول تاریخ کشور عزیزمون جانهای زیادی برای حفظ این وطن فدا شده و حالا وطن امانت بزرگیه در دستهای ما که برای حفظش ایستادگی میکنیم و اجازه نمیدیم دشمنان شرور و کینه‌توز امنیت این کشور رو بخوان بهش خدشه وارد کنن. شنونده های گرامی، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، با برنامه های روز چهارشنبه دهم دی ماه در خدمت شما هستیم و الان میخوایم همراه بشیم با برنامه برهان که اشاره داره به بررسی رفتار غیر دموکراتیک بازنده انتخابات سال 88.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. خواب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک نمی‌تونه کاری بکنه. حسرتم که نمی‌تونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و بخشنده و کریم، سلام بر شما خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به این برنامه. انتخابات فقط رقابت بر سر رأی نیست، آزمونی است برای پایبندی به قواعد سیاسی و حفظ ثبات اجتماعی. وقایع سال 88 به ویژه نحوه مواجهه با نتیجه انتخابات نه تنها معادلات داخلی رو تحت تأثیر خودش قرار داد، بلکه در این میان حضور مردم در 9 دی به عنوان نقطه‌ای تعیین کننده با بصیرت و دشمن شناسی به موقع در مهار بحران و بازگرداندن ثبات در کشور مطرح شد. امشب در این برنامه تلاش می‌کنیم ابعاد داخلی و خارجی این تجربه مهم و درسایی که از اون برای امروز ایران گرفته شد رو بررسی بکنیم با حضور جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم سیاسی. سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی مجری محترم، همکارانتون و خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. خب همه ما اون اتفاقات سال 88 خاطرمون هست. حالا نسل جوانتر هم با مطالعه و از طریق مستندهای مختلف هم پخش شد متوجه شدن. در انتخاب‌های ایران یا انتخابات ایران اینطور بگیم و حتی تو خیلی از کشورهای دنیا، نوع مواجهه نامزد شکست خورده با نتیجه انتخابات چه جایگاهی رو آقای کنعانی مقدم در ثبات سیاسی به دنبال میاره؟
خب قطعا یکی از مهمترین مؤلفه‌های دموکراسی یا مردم سالاری دینی در کشور ما حضور مردم در انتخاباته و تعیین سرنوشت توسط رأی مردم که ولی نعمت‌های ما هستند و به هر حال رأیشون سرنوشت ساز هست در مقاطع مختلف. من
به قول حضرت امام رحمت الله علیه همیشه از مردم به عنوان ولی نعمت یاد میکرد.
و خب وقتی یک حرکت سیاسی عقبه یک انتخابات قرار میگیره، حالا با سلایق مختلف، با گرایش‌های مختلف، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌های سیاسی، یک مسئله مهم این است که قواعد بازی رو باید رعایت کنه. الان معروف به قواعد رقابت‌های سیاسی، حتی می‌شینن گروه‌های سیاسی با نهلهای مختلف با همین قواعد رو ترسیم میکنن، میگن آقا ما وارد این رقابت که میشیم این قواعد و چارچوب رو باید رعایت کنیم، بدون این نمیشه مثلا بریم در انتخابات من علیه این حرف بزنم اون موافق این حرف بزنه و بعد برسه به نقاطی که خودش منشأ اختلاف و تنش و ایجاد شکاف در صفوف مردم بشه. پس قطعا ما قواعد سیاسی رو در رقابت ها باید هم لحاظ بکنیم هم رعایت بکنیم. خب وقتی اینا رعایت نمیشه توسط اون کسانی که در انتخابات هستن، فضا میگیم قبارالود سیاسی میشه. فضای قبارالود سیاسی یعنی که سخت میشه برای مردم تشخیص دادن سره از ناسره، آدم خوب از بد، و کی داره حق میگه کی داره باطل میگه. این قبارالود شدن فضای سیاسی بخش عمدهش متوجه اون کسانی میشه که جریان سیاسی رو به عنوان لیدرها و رهبرانشون دارن مدیریت میکنن و مقصر هم هستن اگه فضا رو قبارالود کنن، چون دیگه تشخیص درست از غلط یه مقدار حق از باطل مشکل میشه. تو این شرایط وقتی قبارالود میشه، نفوذ دشمن و رخنه دشمن در صفوف گروه‌های سیاسی و مردم شدت پیدا میکنه، یعنی دشمن دنبال اینه که ببینن آب گلالود شده ماهی بگیرن از این شرایط. خب باید سریع به فکر این باشیم که این فضای قبارالود رو شفاف بکنیم، صاف بکنیم، و در بحث انتخابات 88 یکی از مشکلاتی که باعث شد به هر حال ما شاهد حوادث تلخی باشیم در اون زمان این بود که این قواعد اولا رعایت نکردن و بهش متعهد نبودن، و بعد باعث این شد که یه سری گسل‌های سیاسی ایجاد بشه، و تو این گسل‌های سیاسی خب دشمن رخنه کرد، اومد روی موش‌ها سوار شد، فضا سازی کرد. حالا با اون تئوریایی که خودشون دارن مثل انقلاب مخملی‌ها و جریاناتی که حالا بنیاد سروس و دیگران دنبال میکنن توی منطقه ما که بتونن از این شکاف‌های سیاسی و گسل‌های سیاسی استفاده کنن برای اینکه اون مقاصد خودشون رو برای سلطه و ایجاد شورش و بلوا در داخل یک کشور انجام بدن. خب ما دیدیم که در نوه دی که مقام معظم رهبری اشاره میکنن که سه مؤلفه داشت، یکی بحث اینکه در بصیرت داشتن مردم که حضور پیدا کردن، دوم بحث اینکه مردم به موقع با موقعیت شناسی، و مسئله سوم دشمن شناسی. یعنی یه موقع ممکنه شما دشمن رو بشناسی ولی به موقع عمل نکنی، مثل داستان اینمونه که خیلی بعد از عاشورا در کربلا بعدها فهمیدن که باید میرفتن با امام حسین بیعت میکردن و در کربلا میبودن، بعد فهمیدن که به موقع عمل نکردن و رفتن توابین شدن و داستانه خودش. و اینکه دشمن رو خوب بشناسیم، دشمن شناسی به نظر مرسی که منشأش هم بصیرته، یعنی اینکه با علم و آگاهی و دانش رصد کردن هم دشمنان و هم دوستان. یعنی بعضی موقع من میگم دشمن شناسی شاید مقدمش این باید باشه که ما دوستان رو اول بشناسیم و بعد در رابطه با دشمن هم شناخت پیدا کنیم که
مشکل هم همش در ارتباط با هم. بله. یعنی هم بصیرت مردم، هم دشمن شناسی و هم موقعیت شناسی. اینا هر کدومش تعاریف و واژه‌های خاص خودش رو داره که اینا باید در هم تنیده بشود. قاعدتا وقایع سال 88 تأثیر روی اعتماد عمومی گذاشت، گسل‌های سیاسی به وجود آورد، شکاف‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشت، اما ما سال به سال می‌بینیم که وقتی مطالعه بیشتری میشه یادمون میفته که چه اتفاقاتی در اون سال افتاد و در روز نوه دی مردم با حضورشون چگونه تونستن که این شکاف ها این گسل ها رو مدیریت بکنن. آقای کنانی مقدم،
هم ببینید هوشیاری مردم و همین روز نوه دی رو ما میگیم روز بصیرت و میثاق با ولایت. اینکه مردم خودشون رو پیوسته در مسیر نقشه راهی که رهبری تعیین کرده بود، اون عروت الوثقایی که ما در ولایت می‌بینیم، نگه داشتن. همین نگه داشتن خودشون باعث شد که دشمن نتونه به اونا صدمه بزنه. خب ما شاهد بودیم که جنگ روایت‌های سنگینی اون موقع اتفاق افتاد. همه شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های رسانه‌های خارجی همه اینا روایت سازی کردن، شروع کردن کشته سازی کردن، نمیدونم داستان درست کردن که تمام این دستاوردها رو زیر سوال بره. من یادم همون شبی که انتخابات تمام شد ما رو دعوت کردن برای یک جلسه